برخورد مناسب و خوب داشته باشند. در قسمت تغذیهش، در قسمت یزی که چنین مریض ها در اجتماع کلان شوند، با مردم رفت آمد داشته باشند، توجه جدی نمایند.
وی افزود در افغانستان سطح آگاهی مردم در مورد این گونه امراض خیلی پایین است که باید مسئولین وزارت صحت عامه و رسانه ها مکلفند تا برنامه های آگاهی دهی را روی دست بگیرند. او اضافه کرده می گوید
متاسفانه سطح آگاهی دهی مردم ما پایین است. در قسمت تفکیک مریضان صحت روانی با دیگر امراض درست تفکیک نمی شود. افرادی که دچار مشکلات روانی هستند آنها را به دکتر داخله و یا دیگر بخشا می برند که خود مریض بعدا در سردرگمی کلان قرار می گیرد و سوی دیگر یک آگاهی دهی درست بر مردم داده نشده است که کدام مریضی به کدام دکتر مراجعه بکند. بنابراین باید دولت در این راستا یک طرح برنامه دقیق جامعی را ترتیب بدهد. وزارت صحت عامه افغانستان مسئولیت درجه یک در این راستا دارد و باید طرح برنامه های مناسب به خاطر آگاهی دهی مردم از سطح شهرها شروع تا قریجات ترتیب بدهند. مطبوعات از قبیل تلویزیون ها، رادیو ها در شهرها و قریجات باید برنامه های را ترتیب دهند تا آگاهی دهی مردم در قسمت صحتشان بالا برود و زمانی که به یک مریضی مبتلا می شوند بتوانند به همون دکتر مشخص خود مراجعه نمایند. اگر چنین طرح برنامه ها تطبیق شود، ما شاهد تغییرات مثبتی در جامعه خواهد بودیم و مشکلات مریضی مخصوصا بخش های صحت روان در کشور ما کمتر خواهد دیده شد.
روانشناسان میگویند بسیاری از زنانی که با مشکل روحی سر دچارند نزد دکتران داخله مراجعه می کنند، اما دواهایی که از طرف دکتران برایشان تجویز می گردد هیچ اثری بر آنها نمی گذارد. در مصاحبه ای که با خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان، انجام دادم، جوانب مختلف امراض روانی به خصوص نزد زنان بررسی می شود. خانم صمیمی در آغاز صحبت هایش در مورد اعراض و علائم امراض روانی زنان گفت:
اگر به شکل کلی ببینیم یا بررسی کنیم، میبینیم که بیشتر اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی دامنگیر زنان افغانستان شده و اختلالات خلقی عبارت از مو افسردگی و عمده هست، اختلال دو قطبی هست، اختلال پس از زایمان است و یأسگی هست. این اختلالات ما اختلالات خلقی میگیم که بیشتر با خلق و مزاج فرد در ارتباط است و اختلالات استرابی هم که بیشتر فرد یک احساس دلهوره و دلنگرانی داره و فکر میکنه یک حادثه، یک چیزی در راه است و یک اتفاقی شاید قرار است بیفته، شاید بیفته. در کل فرد یک احساس دلهوره داره و ای باعث میشه که زندگیش مختل شد و تعادل خود از دست بده، که البته دوره از یعنی 6 ماه فرد اینمی حالت باید در زندگیش باشه که ما بر زود بگویم که این فرد دچار اختلال استرابی شده، یکی از انواع اختلالات استرابی شده. و اگر ما بین اختلال خلقی و اختلالات افسردگی بخوایم که یک نوع خاص شب و زنان امروزی افغانستان را ببینیم، بدون شک امو اختلال افسردگی عمده هست و اختلال استراب عمومی یا در کنار از او همچنان اختلال پنیک هم هست که این 3 نوع اختلالات روانی با امو علائم شایعی که دارند در نزد زنان افغان این روزها بیشتر دیده میشن، که اعراض شایع اختلال افسردگی مثل امو احساس غم، ناامیدی، بیفایده بودن یا پوچ بودن است، گریه های مکرر است که با اندکی چیز حالت روانیش برهم میخوره و اشکا مثل تو سیلاب واری جاری میشه و خودش هم نمیدانه چرا چنین شده، چرا هر چیز کوچک به این اندازه او را آزار میده، او را ناراحت میکنه و از دست دادن انرژیش است، از فعالیت های روزانه خود لذت نمیبره. ممکن بانوی افغان ما برد دیگ پخته کنه ولی با شور و شوق و با اشتیاق و دیگ پخته نمی کنه، چرا که یک چیز برهم خورده در درونش، که او عبارت از اون مزاجش از خلقش است، که او داون شده پایین آمده و همه قسم حتی دچار سردردهای بسیار شدید میشه، دچار دردهای جسمی مثل کمردردی، پایدردی میتونه شوه از باعث همی افسردگی و دچار افکار خودکشی وقتی که پیشرفت میکنه روز به روز و این تداوی نمیشه و خودش هم آگاهی نداره از موجودیت چنین بیماری در نزد خود، این باعث میشه که کم کم افکار خودکشی برش به وجود بیایه و این به طرف خودکشی کم کم گام برداره. و همین قسم از اختلالات استرابی نام بردم که یکی استراب عمومی هست و یکی هم پنیک است. استراب عمومی به شکل کلی فرد همیشه یک دلهوره و دلنگرانی داره که این دلهوره و دلنگرانی باعث میشه که زندگی شخص یا همی خانم تعادلش از بین بره، که اراز از این شامل همی تحریک پذیری یا عصبانی بودن مزمن است، احساس عذاب یا احساس هم میکنه که حتما یک فاجعه بسیار بده به همی زودی ها شاید به وقوع بپیونده، ضربان قلبش سری میزنه، نفس کشیدن نایش تون تون پشت سر هم میشه، احساس ضعف میکنه، احساس خستگی میکنه، خواب نرمال نداره و همچنان مشکلات هاضمه‌ای، یعنی منظورم این است که میده در قسمت میده خود در قسمت هضم غذا این خانم دچار مشکل میشه، کسی که می استراب عمومی یا اختلال در کل اختلال استرابی داشته باشه. و در کنار از یکی از اختلالات استرابی پنیک است. پنیک یک نوع اختلال استرابی هست که بالای فرد یک حمله میایه که حمله زیاد دوام کنه تا 10 دقیقه، بیشتر از دوام نمیکنه، ولی در همین دقیقه فرد دچار از این میشه، فکر میکنه که دیوانه میشه، نفسش تنگ میشه و بر علاوه ضربان قلبش بسیار سریع میشه، دست پایش به لرزه میایه، فکر میکنه که در حال مردن است و از بین میره. این حمله ازو میتونه تا 10 دقیقه ای طول بکشه. که در کل این بیماری های روانی با این اراز علائمی که برتان گفتم، اینا امروزه در شرایط فعلی در بین خانم های افغان بسیار رشد کردن و وجود دارن.
خب خانم سلیمی، اگر لطف کرده بگوین که عمده ترین عوامل امراض روانی نزد خانم های افغان کدام است؟
خب یکی از عمده ترین عاملش خود موجودیت شرایط فعلی هست، چرا که ما شاهد هستیم و میبینیم که بانوان افغان از صحنه جامعه عقب رانده شدن، با وجودی که بانوان افغان تا 20 سال اینا تحصیل کردن، آموزش دیدن، از حقوق خود با خبر شدن، اینا اکثریتش در خانواده هم نقش مرد خانواده ایفا کردن و هم نقش خانم ایفا کردن، خب حال این نقش فعال بودن یا مفید بودن در جامعه از این خانم ها گرفته شده و حق تحصیل هم گفتم از اینا گرفته شده، اونا از حق تحصیل که از حقوق اولی یک انسان می باشه از بانوان افغان گرفته شده و این شرایط به بانوی افغان، خانم افغان این احساس می ده که اونا دیگه یک انسان مولد نیستن، یک انسان نیستن که بتانن به اندازه توان خود بتانن که در جامعه خود یک نقش مفید بازی کنن یا ایفا کنن و یا ای که بتانن به اون رویاهایی که در سر داشتن، با اون رویاهایی که در طول این مدت در سر پروراندن بتونن با اون رویاهای خود برسن. وقتی اینا دیوار میبینن، مانع میبینن بر سر راه خواسته های خود، آرزوهای خود، دیوارهای یا مانعهایی را میبینن که کنار زدن اونها از توانایی آنها بسیار بالاتر است. پس یک حالت بی‌معنایی به زندگیشان میبخشه، یک حالت پوچی میبخشه و فکر میکنن که زن بودن اندوه است، اندوه بی پایان است. پس اینمی طرز فکر خودش میتونه بستر بسیار از بیماری های روانی به خصوص افسردگی بر بانوهای افغان شود. و در کنار شرایط امروزی، خود دیدگاه زن ستیزانهی که در جامعه افغانستان به خصوص در نزد کسایی که از شهرها کمی دورتر زندگی میکنند، خود همین دیدگاه زن ستیزانه این هم میتونه بستر مناسبی باشه به خاطر ایجاد بیماری های روانی و بیماری های مخصوصا بیماری افسردگی و استرابی هست، چرا که خب اونا به زن فقط یک دیدگاه ایره دارن که زن فقط وسیله هست که در خانه آشپزی کنه، به طفل برسه، به سر وضع خانه برسه. اینا همش بر زن تمام، یعنی او چیزی که از زندگی یک زن میخواه همی هست. ایران فکر نمی کنن که زنها هم از خود آرزوها دارن، رویاها دارن در سر خود و میخواهند که مثل مردای جامعه اونا هم در کنار مردها امون نقش موثر خود ایفا کنن.
خب در حالی که میدانیم امراض روانی با امراض جسمی تفاوت زیادی داره، اما شماری از دکتران داخله انگام تداوی مریضان روانی به جای که مریضی اونا را تشخیص بده، انواع ادویه و آنتی بیوتیک بسیار قوی به این مریضا تجویز میکنه. از نظر شما تشخیص و تداوی امراض روحی و روانی چگونه باید صورت بگیره؟
خب قسمی که ما در سوال اولتان اشاره رساندم که یکی از اعراض و علائم بیماری افسردگی سردرد بسیار شدید است، پای درد، کمر درد، یعنی فرد افسرده هست ولی چون افسردگیش حل نشده، درمان نشده، به شکل بیماری جسمی خود نشان میده و میتونم بگویم که یک نوعی از بیماری های روانی اختلالات سوماتوفورم است، یعنی منشأ روانی میباشه ولی به شکل جسمی خود نشان میده و تا زمانی که فرد روان درمانی نشه یا روانشناس روان درمان با وی کار نکنه، فرد صحت کامل خود حاصل نمیکنه. اما خداوند یار جان بعضی از دکترای ما، ال تمامشان رو نمیگم، وقتی بیمار برای اونا مراجعه میکنه، فقط بیمار تا میگه که مثلا نان هضم نمیکنم یا که مثلا بسیار پای درد میشم، کمر درد میشم یا سرم بسیار شدید میگیره، انواع و اقسام مثلا معاینات برش نوشتن میکنن، برو این معاینه رو کو، برو معاینه رو کو. از مراجعه پرسان نمیشه که بگو که این وقتا در ذهن تو چی میگذره، چی به چی چیزهای فکر میکنی، میشه بگویی خلق و مود و حالت تا بگویی، از حالت جسمیت برام گفتی، در مورد حالت روانیت برام بگویی. این چیز متاسفانه از مراجعین اصلا پرسان نمیشه، به خاطر اینکه بتانیم یک تشخیص بهتر و خوبتر بتیم و به خاطر اینکه مراجعی که به شفاخانه مراجعه میکنه شاید به شکل بهتر تداوی شود و تشخیص شود، به نظر من خوب است که در هر ارگان، منظورم در هر شفاخانه، یک بخش روانشناسی هم باشه. و متاسفانه این فرهنگ در جامعه افغانستان ما هنوز جا نیفتاده و مردم افغانستان حتی با اسم روانشناس زیاد آشنا نیستند و اگر چنین شوه و روانشناس نیست در کنار دیگر دکترها در شفاخانه شعبه برش تعلق بگیره، به نظر من بسیار خوبتر خواهد بود. منظورم این است که تشخیص بیماری روانی را خوب است که بر روانشناس واگذار شوه، نه ای که دکتر صاحبای ما تشخیص بدن.
خب اگر به جای تجویز ادویه های طبی برای مریضان روانی بهتر نیست برشان مشوره دهی صورت بگیره و صحبت شوه با این گونه خانم ها در مورد مشکلاتشان، طور است از نظر شما؟
خب طبعا وقتی که یک مراجع به یک کلینیک مراجعه میکنه و از بیماری جسمی، مثلا سرم درد میکنه، کمرم درد میکنه، پایم درد میکنه، یا غذای مزمیت خوبش نداره، مشکل میده داره، میده آسیب دیده، اما اگر که این مشکل مراجع با منشأ روانی باشه، خب طبعا هر قدر که دوا بر جسم چنین مراجع تجویز شوه، دوا بی تاثیر خواهد بود، چرا که فکر مراجع، ذهن مراجع مریض شده و این چنین بیماری زمانی که فکر و ذهن فرد بیمار میشه، میتونه با روان درمانی و یا ای که با صحبت کردن با روانشناس حل شه. ولی در غیر صورت اگر ما بخوایم که ای را با ادویه تنها تداوی کنیم، نتیجه نمیدیم. افرادی که دچار بیماری روانی میشن، زمانی ادویه برشان تجویز میشه که بیماری روانیشان پیش رفته باشه یا مزمن شده باشه، در اون زمان برشان ادویه تجویز میشه، ولی در صورتی که مزمن نشده باشه میتونه با روان درمانی حل شوه. در کنار از اینکه ما کلاینت خود از لحاظ جسمی تداوی میکنیم، خوب است که یک بار با روانشناس هم مشوره کنه، صحبت کنه.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم صمیمی، یک تن از روانشناسان افغان. این
روانشناس اضافه کرد، ایده ای از آنانی هستند که ندانسته دواهای خودسرانه میگیرند و یا هم به طرف مواد مخدر رو می آورند که در نتیجه نه تنها معالجه نمی گردند بلکه به مشکلاتشان افزوده می شود. وی گفت بهتر از خانواده ها برای زنانی که دچار مریضی های روانی هستند مصروفیت های سالم را مد نظر بگیرند، زیرا سرگرمی به تدریج می تواند این زنان را از مشکلات روانی رهایی بخشد. با امید صحت و سلامتی زنان افغان این برنامه را خاتمه می دهیم. هرگاه خواستید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا برنامه بعد، الله یار و مددگارتان.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص ما مهمان آزادی خوش آمدین. این بار مهمان ما پروفسور محمد جمع حیدری، عامر دپارتمنت مبنای تکنولوژی در پوهنتون تکنیکی جمهوری سلواک هستند. ایشان در این ساحه کارهای ارزنده دارن و صاحب چندین کتاب هستند، حتی برنده جایزه اروپایی هستند. به هر حال مثل همیشه از ایشان خواستم که خود معرفی کنن. پروفسور محمد جمع حیدری خود را چنین معرفی کردند:
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی و خدمت همه کارمندان و کارکنان و دوستان رادیو آزادی. شکر از معرفی شما، از دعوت شما. من محمد جمع حیدری هستم، فعلا مقیم جمهوری سلواک در شهر براتیسلاوا. در سال 1970 در قریه شکیبان مربوطات ولسوالی زندجان و ولایت هرات تولد شدیم. مکتب در همون قریه شکیبان ما در سال 1976 آغاز کردم. وقتی من صنف چهارم مکتب ابتدایی بودم که در افغانستان جنگ ها و تغییرات سیاسی به میان آمد، در سال 1979 مکتب ما از طرف مخالفین وقت دولت به آتش کشیده شد و ما مدت 2 سال از رفتن به مکتب محروم شدیم. بعد در سال 1981 ما به کابل نقل مکان کردیم. سال 1981 من شامل لیسه امانی کابل شدم. چون 2 سال از مکتب عقب مانده بودم، بعد از ختم دوره لیسه که سال 1987 می شد، ما در حقیقت اگر به منوال عادی مکتب ادامه می دادم باید به خدمت عسکری می رفتم در اون زمان. و در اون زمان رفتن به خدمت عسکری در زمان حکومت دکتر نجیب الله خیلی دشوار بود. دوره طول مدت عسکری بود و به خاطر از اینکه ما از این قبل از 18 سالگی دوره مکتب متوسطه را به اتمام برسانم، ما 2 سال که عقب مانده بودم رو دوباره امتحان سویه دادم و پیش از 18 سالگی از مکتب لیسه فارغ شدم و میتونستم که به تحصیلات عالی ادامه بدم. از قضا در همون زمان چون حکومت وقت افغانستان با کشور چکسلواکیا روابط اقتصادی گسترده داشت، هیئتی از چکسلواکیا آمده بود و یک تعداد کنکور میگرفتن از یک تعداد فارغین مکتب لیسه تا که در بخش صنایع کیمیاوی و بخصوص در بخش صنایع نفت و گاز و زغال و سنگ و سیمنت، چون در این ساحات با افغانستان همکاری گسترده اقتصادی وجود داشت و ما به این کنکور شرکت کردم و خوشبختانه موفق شدم که به کشور چکسلواکی وقت بورس بگیریم. پروسیجر در سال 1987 بود که ما به سال 1988 آمدم به کشور چکسلواکی و به هدف عمده می بود که در این بخش صنایع کیمیاوی و مسائل انرژی تحصیلات عالی خود ادامه بدیم و بعد از ختم تحصیل برگردیم و به خدمت کنیم به افغانستان در همین حوزه صنعتی. متاسفانه در سال 1994 و 95 وقتی که تحصیلات عالی ما در کشور چکسلواکی که در این زمان البته تغییرات عمده در چکسلواکی هم اتفاق افتاد که در سال 1993 کشور چکسلواکی تجزیه شد به دو کشور چکسلواکی و ما در کشور سلواک که پایتختش بروسلاواست باقی مانده بود. در حقیقت به اثر جنگ‌های داخلی که در افغانستان درگرفت ما بالاخره آواره شدیم. تحصیلات عالی و رای برگشتن به افغانستان وجود نداشت و ما بالاخره مجبور شدیم که رای اقامت دائمی خود در اروپا جستجو کنیم. باز هم امیدوار بودم که روزی برگردم به افغانستان. به این خاطر در سال 1995 تقاضا کردم به ادامه تحصیلات خود در سال دکترا، چون اگرچه برای خارجی‌ها در اون زمان در خود کشور سلواکیا هم در یک زمان ترانسفر اقتصادی قرار داشت، مشکلات اقتصادی خودشان هم زیاد بود، منتها چون به درجه بسیار خوب دوره پوهنتون و دانشگاه را ختم کرده بودم اینا مرا قبول کردن به حیث مثلا دکترا در همین پوهنتون تکنیکی سلواکیا در همه رشته ای که به اتمام رسانده بودم. بالاخره تمرکز کردم روی زندگی و روی کریر در همین کشور سلواکیا. من در رشته انجینری کیمیایی در ایران برش مهندسی شیمی میگن، کیمیا و انجینری کیمیا کیمیا سنتی یا استفاده از کیمیا در صنایع علاقمندی خاصی داشتم، ادامه دادم به تحصیل. برمیگردم به مسئله کیمیا که ما در افغانستان انجینری کیمیا و در ایران مهندسی شیمی میگن برش. خب هر صورت از این گذشته من در سال 2000 همین رشته انجینری کیمیایی و بایو انجینری تحصیلات دکترای خود به ختم رساندم و دکترای خود گرفتم در همین رشته. خب اصلا در از همون سال 2000 که ختم تحصیلات دکترای ما بود، ما به حیث استاد پذیرفته شدم در پوهنتون تکنیکی سلواکیا. تبعات سلواکرام گرفتم به خاطر ازی که چون قبل از رسیدن به مقطع دکترا ما کارهای فعالیت علمی زیادی کرده بودم و به اساس همون وقتی که تقاضای شهرمندی سلواک کردم اونا بسیار اکسید کردن که منعیس شخصیتی که میتونه به نفع سلواک باشه یا به جامعه سلواک مفید واقع شد و او دلیل پیش ازی که همون موعد معینه به لازم است برای گرفتن شهروندی تکمیل کرده باشم، باز برای اقامت دائمی همون شهروندی سلواک هم گرفته بودم در سال البته اید قبلا در سال 1998. و به صورت از همون آمان من به حیث اسیستان پروفسور بعدن به حیث اسوشیت پروفسور در پوهنتون تکنیکی سلواک کار مید. البته در همین مدت اقامت خود به اقامت های کوتاه مدت برای پوهنتون های دیگر در خارج از سلواک هم بودم و در سال 2020 بلندترین مقطع علمی که در سلواکیا وجود داره که درجه پروفسوری است طرف رئیس جمهور سلواک به ما پروفسوری داده شده و از او زمان حیث همچنان عامر دیپارتمنت انجینری کیمیاوی و بایو انجینری در پوهنتون تکنیکی سلواک کار میکنم.
استاد محترم، امی موضوع انجینری کیمیاوی خودش یک قسم مفهوم نو وارد به بسیاری از شنوندگان محترم ما، یعنی چی میکنین شما در این ساحه؟ یعنی مهمترین موضوع چی است؟
علم کیمیا در مجموع یکی از علمای پایه و اساسی در علوم طبیعی و علوم ساینسی است و در حقیقت باز انجینری کیمیا یا مهندسی کیمیا هدفش استفاده از علم کیمیا و ریاضیات و فیزیک در صنایع است، یعنی تطبیق از او در عمل، تطبیق علم کیمیا، علم فیزیک و علم ریاضیات در مجموع در امورات عملی و تولیدی. محصولیان ما مثلا طور مثال اگه بگیم در ساحات مختلف صنعتی، یعنی فارغ‌های که از این رشته فارغ نشن در ساحات مختلف صنعتی از قبیل فرض مثال صنایع نفت و گاز، صنایع فارمسی مثلا تولید صنایع مواد غذایی، صنایع تولید پلیمرها، پلاستیکها، صنایعات و قسمت عمده اساسی صنایع و صنایع مواد در این ساحات کار میکنند، یعنی پروسه های تولیدی و عمدتاً باز انجینری کیمیایی به معنی تبر دیزاین و طرح همین پروسه هاست، یعنی پروسه ها را طرح و دیزاین میکنند و اداره میکنند و به صورت عملی میسازند.
استاد محترم، تا جایی که مثلا ما این موضوع رو تعقیب کردیم وقتی که کیمیا و تکنولوژی و گپا گفته میشه و طور مثال گفتن که از مزرعه ها مثلا جواری یا چیزای پوست جواری اینا رو جمع میکنن از این تیل موتر میسازن، یعنی به مردم اگر به این شکل مثال اگر بتین که ما بفهمیم مثلا چطور از مواد زراعتی یا مواد کیمیاوی تیل موتر استحصال میشه که در موتر در ماشین انداخته میشه، یعنی همونطور یک چیزی هستی یا کدام گپ دیگه است؟
بله دقیقا، تشکر از فرمودی شما. همین بخش تحقیقات خود ما هم منابع انرژی قابل بازیافت است، یعنی ما در مجموع منابع انرژی قابل بازیافت به چند دسته تقسیم میشه که از آفتاب است، از باد است و از بایومس و مواد زباله است. عمدتاً در روی همین یعنی استفاده از بایومس، از مواد زراعتی، از تفاله‌های زراعتی و تفاله‌های صنعتی برای تولید انرژی و برای تولید مواد کیمیاوی دیگه، همین دقیقاً صاحب بخش تحقیقات خودم است. گروه تحقیقاتی ما هم روی همین موضوع دقیقاً کار میکنه. ما پرزمسال از زباله‌های زراعتی یا زباله‌های شهری ما مواد کیمیاوی می سازیم که دوباره به صنعت برمیگرده و میتونه به حیث مواد سوخت داره که ما گفتیم تیل موتر یا به حیث همچنان منابع دیگه که مواد کیمیاوی جدیدی که باز ازش در پروسه های مختلف دوباره استفاده میشه این مواد استحصال میکنیم. هیدروژن مثلا در آینده نزدیک، هیدروژن بلند در سطح دنیا، تکنولوژی هیدروژن یکی از موضوعات است که برای آینده بشریت روش تمرکز است، منیسه یک کریر مهم انرژی یا یک ماده که توسطش انرژی به صورت انتقال پیدا میکنه و ما تولید هیدروژن مثلا از این کوشش میکنیم فلان از این زباله ها و از مواد تفاله زراعتی هیدروژن به دست بیاریم یا میتانول یا مواد صنعتی دیگه که موارد استفاده بسیار زیاد داره. این بخش هاست که بله این موضوعات است که درخش تحقیق روش کار میکنیم و بسیار طرح و دیزاین و پروسه هایی که بتونه همین عملی بسازه همین موضوعات اینی کارایی است که یک
انجینیر
کیمیایی میکنه.
ما تا جایی که دیدم از تلویزیون‌های دنیا به طور مثال در ترکیه و به خلم در هندستان مثلا از پاروی گاو یا از پشکل گوسفند از اینا یک نوع گاز استحصال میکنن که مثل گاز در خانه ها گازی که تولید میشه از این میگن به گرم کردن خانه یا اجاقا استفاده میشه. این پروسس چی است؟ یعنی به این شکل اگر بگیم دهقانان ما، مالداران ما به موضوع زیادتر آگاهی حاصل خواهد کردن، یعنی بسیار با یک میکانیزم ساده ای کار میکنن در بعض ممالک، یعنی این اگر به ما روشن بسازین که چگونه سی پروسس؟
این در حقه تولید بایوگاز است. تولید بایوگاز میتونه از تمام تفاله ها و زباله ها و از قبیل مسئله که از ایوانات به اصطلاح دارد شما فرمودین به دست میه بایوگاز تولید شد. بایوگاز مشتق است از عمدتاً از میتان، از گاز میتان و منطقه مقدار فیصدی کربن دی اکسیدش زیاد، یعنی یک مقدار هم حدود 30-40% کربن دی اکسید داره، 60-70% میتان داره و البته گاز طبیعی هم حدود 90 گاز طبیعی مثلا حدود 90-90% گاز میتان داره. برصد این بایوگاز طور که شما فرمودین میتونه از این تفاله های حیوانی، زباله های حیوانی و از همچنان عمدتاً از موادی که قابل تجزیه بیولوژیکی است، یعنی اون تجزیه یک پروسه تجزیه بیولوژیکی است. ما در این زباله رو میتونیم به دو طریق تجزیه کنیم، یا به شکل بیولوژیکی یا استفاده از میکروارگانیسم‌ها، استفاده از میکروب‌ها، یعنی توسط میکروب‌های انایروب، میگن میکروب‌های انایروب تجزیه میشه همین که شما فرمودین که در ترکیه و ایران و بخصوص آلمان یکی از کشورهایی که به مقدار بسیار زیاد بایوگاز، مرکزهای تولید بایوگاز دارد، این قابل تطبیق در کشور ما همچنان هست، منتها در صورتی که مانده خامش به دست شکل کافی به دسترس باشد، همین مواد زباله حیوانی و نباتی به دسترس باشد. باز بعضی زباله ها چون از نظر بیولوژیکی به سادگی تجزیه نمیشن، ما او را تجزیه حرارتی و کاتالیتیکی میکنیم. تجزیه حرارتی و کاتالیتیک به این معنی که از حرارت و از کاتالیست استفاده میکنیم، این بایوماس را بسیار تجزیه میکنیم و باز هم قسم گازات مختلفی که مورد استفاده خاص داره تولید میکنیم.
در این ساحه در آینده بازم میشه که صحبت های داشته باشیم که راه های ساده چی است، مثل در ممالک مثل افغانستان که در اونجا غریبی هست، مثلا اقتصاد ضعیف است، مردم به شکل ابتدایی مالداری میکنن، اینا چی باید بکنن؟ اگر در این باره علایده یک برنامه بگیریم خوب میشه، منتها ما برگردیم پس به موضوع خود ما و شما، وجایب و وظایف افغانایی که در خارج کشور هستند، مخصوصا کسایی که مثل شما تحصیلات عالی دارن، یعنی سرمایه ملی افغانستان هستن، اینا چطور میتونن به وطن مستر خدمت شوند؟ در این ساحه چی فکر دارین؟ نظر شما در مورد چی هست؟
تشکر. من فکر میکنم افغانای ما در صورت البته عمدتاً به صورت عموم در هر جای دنیا که هستن حتما به فکر وطن و کشور خود هستن. خب یک تعداد امکانات بیشتر دارن، میتونن عملا هم کار یا خدمتی بکنن، یک تعداد شاید یا ندارن و یا هم به اصطلاح مصروف روزگار و زندگی شخصی خود تا اندازه استن که نمیتونن به این کار رسیدگی کنن. ما شخصا چون در زمانی که اومده بودیم به تحصیل همیشه به می امید بودیم که به شکل یا به راه بتونیم دوباره دینی را که کشور ما سر ما داره ادا کنیم و دوباره یک مستر خدمت شویم به کشور خود. وقتی که در سال 2001 بعد از رفتن امریکایی‌ها به افغانستان و ایجاد یک استبیلیتی نسبی در کشور، ما کوشش کردیم دوباره وقتی که ما هم در پوهنتون به یک تجارب دست یافتم، کوشش کردیم یک اندازه اندوخته ها و تجارب خود انتقال بودیم به افغانستان. به سال 2005 سال 2005 تا سال 2020 ما حدود 12 پروژه همکاری با پوهنتون های افغانستان اجرا کردیم. در طی امی پروژه همکاری ما دانستیم که حدود 8 لابراتوار در عمدتاً در بخش آب، در بخش مواد غذایی، در بخش صنایع انرژی قابل بازیافت، در قسمت صنایع مواد ساختمانی، ما این 8 لابراتوار در پوهنتون‌های کابل، پوهنتون پلی‌تکنیک کابل، پوهنتون هرات و پوهنتون تکنیکی غزنی ایجاد کردیم. حدود 80 نفر از استادای پوهنتون با همی پوهنتون‌ها آمدن به سواب و به مقاطع بالاتر تحصیلی تحصیلات خود انکشاف دادن. فاکولتی همین بخش تکنولوژی کیمیایی را انکشاف دادیم در پوهنتون پلی‌تکنیک کابل و کوریکولوم های درسی ایجاد کردیم، کتاب ها انتقال دادیم، بسیار بندازه های فراوان دانستنی ها را انتقال دادیم. متاسفانه در دو سه سال آخر همه دوباره یک رقم به باد فنا رفت، به خاطر از این که همه استادایی که تربیه شده بود اکثریتشان فرار کردن از افغانستان یا مجبور به فرار شدن از افغان، با وجودی که همه آدم ها مثلا 70-80 نفر یک بار دوبار هر کدامش در اروپا بودن، آمدن دوباره برگشته بودن به افغانستان، مگر بعد از آمدن حکومت طالبا به اصطلاح این مردم اکثریتشان از افغانستان فرار کردن و موضوعاتی را که ایجاد کرده بودیم همه گسست و تقریبا نتیجهش به صفر برابر شد. علت عمدهش هم به اصطلاح خود دوره که میبینیم، علت عمدهش خود زمامدارای افغانستان است، یعنی حکومت های افغانستان است. اگر ما خواسته باشیم طوری شما گفتین که در افغانستان غریب و چیزهای ساده و راه های امکانات ساده تطبیق شد، ما تا چی وقت بسیار غریب باشیم و امکانات ساده را استفاده کنیم؟ ما اولین کاری که داریم مردم ها باید در قدم اول مردم ها باید تحصیل کنه، امکانات تحصیل برشان مهیا شود و یا بتانند که به درجات بلند تحصیلی برسند و نه تنها همیشه وابسته به امکانات ساده و به امکانات از اینکه کی برشان خیرات میده به ای باشند. باید بالاخره خودشان سرپای خودشان بیاموزند چیزی رو و خودشان بتانند تکنولوژی های اغلق تطبیق کنند در کشور خود و زندگی خود بهتر بسازند. دیگر راهی وجود ندارد. بگانه راه تحصیل است، راه دانش است، راه کسب دانش است، راه ای است. بنان با هدف ما به اصطلاح ما بسیار کوشش کردیم که موضوعات مدرن روز دانستنی های مدرن روز افغانستان انتقال بدیم. با تأسف به اثر به اصطلاح سهلنگاری زمامداری افغانستان و حکومت های افغانستان امی روز مردم ما داره که داره.
شما کدام امید میبینین که با زمامداران فعلی اگر دیالوگ شوه، صحبت شوه و یک رای حل پیدا شوه؟ کار شما خو کار سیاسی نیست، میخواین که کار بکنین که به نسل آینده افغانستان مفید تمام شوه. در این ساحه کدام شانس، کدام امید میبینین که با طرف زمامداران فعلی افغانستان صحبت ها باز شوه و به یک نتیجه برسین؟
این کار سیاست مدار است. داره که شما فرمودین کار ما کار سیاست نیست و در مجموع با امورات سیاسی سر در نمیاریم، مگر یک چیز روشن و واضح است: بدون دانش هر نوع حکومت، هر نوع نظام، هر نوع زمامداری که با کسب دانش و علم مخالفت کنه باعث بدبختی جامعه میشه. بالاخره یگانه را ای که با کی همکار هستن، با کدام کشور همکاری میکنن، با کدام کشور همکاری نمیکنن، یا با چین و نظام را در کشور تطبیق میکنن، این یک کار مربوط سیاستشون میشه. مگر چیزی که روشن است، چیزی که حتمی است در هر نوع نظام و هر نوع سیستمی که بخوان ایجاد کنن، بالاخره مردم همه باید آموزش ببینن، مردم همه باید با علم و دانش مدرن امروزی آشنا شوند تا که زندگیشون خوب شود. در قید از او همو گشنه و گدایی که هستیم همو تو خواد ماندیم برای همیش.
در اروپا همین موضوع تجربه شده، یعنی 200 سال قبل یا 300 سال قبل مشکلات بین کلیسا و دانشگاه ها یا پوانتون ها بوده، باز بالاخره اینا به یک نتیجه رسیدن و در بین از اینا یک آشتی و یک متارکه صورت گرفت که هم اونا کار خدا بکنن، هم اینا کار خدا بکنن. آیا در افغانستان شما گفتین کار سیاست مدار هست، منتها کار علما، وظایف علما چیه است که اونا هم در ساحه که خودشان میخواین کار بکنن حداقل یک دست آشتی به مساجد یا به مدارس دراز بکنن که احتمال دارن که اونا هم مطمئن شون اگر شما کار سیاسی نمیکنین امکانات برتان مهیا بسازه؟ اتر یک شانس میبینین یا نه؟
خدمت هست که فرمودی شما درست استاجی به تاریخ اروپا صحبت کردین، همیشه بعضی سوء تفاهم و نظرات در بین مذاهب و در بین علوم ساینسی و تجربی مخالفت های گاگاه وجود داشته. البته در کشور ما هم چیزی مشابه همون 200-300 سال پیش اروپا هست فعلا. مگر برادر، دین ما مخالفت با علم نداره، دین ما مخالفت با آموزش نداره، دین ما مخالفت با پیشرفت و تکامل نداره. دیگه البته دینی را که ما را مختن پدر و پدر کلانای ما با این دین جدیدی که فعلا آوردن و به اصطلاح مخالفت با علم و با روشنایی و با دانش طرح میکنن، این بسیار مشکل است. دیگه رای آشتی و رای به هم پیوستن یک رقم خود زمامدارای فعلی افغانستان اندازه کدام قلم در این باره نمیگذارن. بنان ما خود گفتیم برای ما وظیفه یک عالم، وظیفه یک البته وظیفه یک دانشمند همیست که انتشار بده، انتقال بده دانستنی ها را، انتقال بده آموزش برای افراد دیگه جامعه، برای جوانای جامعه انتقال بده. مگر وظیفه زمامدارا همیست که شرایط برشون آماده کنه، امکانات به دسترسشان قرار بده، امانت نکنن. یک شرایط آماده بسازن که تو همین کار بدون از این ما پیشرفت صورت نمیگیره در جامعه.
تجربه نشان میده اگر هر کس کار خود بکنه، هر کس تخصص که داره امور عملی بکنه، شاید مشکلات نشه. اون تجربه افغانستان نشان میده که در اردو که سیاست گد شد، اردو خراب شد و در هر ساحه در پوهنتونا و مکاتب سیاست گد شد، باز وام خراب شد و بالاخره نتیجهش میبینیم که گپ به کجا رسید. خیر این موضوع را قسمی که شما فرمودین، شما بحث دانشمند در مسائل سیاسی علاقه ندارین که مداخله کنین یا صحبت بکنین. خیلی بیاییم پس بگردیم به آرزوهای شما، به نسل جوان به افغانستان بگوین و برشان برسانین، یک نمونه باشین برشان که اونا امی طرز کارهای شما رو تعقیب کنن که بتانن اونا هم به میراجای بهتر و خوبتر برسن، یعنی یک فرد مفید بر جامعه شون. به نسل جوان که امروز در افغانستان کوشش میکنن که درس بخوانن چی است؟
بله، ما در طی سالهایی که به افغانستان با دانشگاه افغانستان همکاری داشتیم، یک تعداد زیاد استادایی که اصلا افغانی و اصل هم نبودن با ما میرفتن، تدریس میکردیم اونجا یک مدت زمان و اینا خیلی خیلی چندین بار بر ما گفتن که این علاقمندی که علت عمده که یعنی میخواین با وجود نامنیا و مشکلات به افغانستان برن، همین علاقمندی نسل جوان به افغانستان به کسب علم و دانش است. یعنی یک موضوعی بود که نه تنها ما بلکه استادای دیگه که از افغانستان نیستن ایره به بارها تایید کرده بودن که وقتی که میدن که با چی علاقمندی و همین جوان ها میخوان چیز نو یاد بگیرن، یک چیز چون موضوعاتی که موجود بهشون میفتین اکثر موضوعات نو جالب بود، یعنی خیلی علاقمندی خواست. یعنی من فکر میکنم اگر شرایط برای جوانای ما محدود نسازن، امکانات ازیر بدن که درس بیاموزن و آموزش ببینن، علاقمندی خاصی وجود داره. بسیار تشنه علم و کسب و علم و دانش هستن جوانای ما و چیزی که نیاز است امکانات برشون باید داده شوه و بگذارن که هم از مرد و زن همه بیاموزشون. فکر نمی کنم که ما بدون کسب دانش و بدون از اینکه جامعه ما باسواد شوه بتونیم به پیشرفت برسیم و بدون پیشرفت، بدون وضع اقتصاد ما مردم هم باز خوب نمیشه و بالاخره در مجموع در حالت بدبختی زندگی ما ادامه پیدا خواهد کرد.
امی آرزویتان، راجع به آرزویتان که آخرین هدف و آرزوی شما منحیص یک عالم از افغانستان چی است؟
آرزو و هدف ما برای امیست که همه مردم افغانستان، همه جوان افغانستان، همه زن و مرد روزی بتانند بدون محدودیت، بدون مشکل کسب دانش کنند، به مکتبا برند، به پانتونا برند، علم بیاموزند، تحقیقات کنند، در سطح دنیا مطرح شوند. وقتی که به سیستم‌های ثبت تحقیقات علمی مراجعه میکنم، به داتاباز های بین المللی علمی، اوجا اثرات علمی خوبی از افغانستان ببینم. در همون وقت فعالیت خود در افغانستان امید و کارها هم کردیم، یعنی سیمینارهای دار کردیم که چطور بتانن کارهای تحقیقی انجام بدن در افغانستان، جوان ها و عالم های جوان ما با دات بین المللی به نشر برسانن. ای آرزوی ما است که در افغانستان تحصیلات عالی، علم، دانش، پیشرفت تکامل کنن. بزرگترین آرزوی ما است و ای وابسته البته به آرامی، وابسته به امنیت، وابسته به امورات سیاسی افغانستان است. استفانه
پروفیسر محمد جمع حیدری، بسیار جا تشکر از مصاحبتان.
تشکر یک جهان، سپاس از شما هم.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.